بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیات و روایات برای اهل ایمان و خدا باوران که یا با زحمت تحصیل به ایمان آراسته شدن یا به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، گوشای خود رو وقف کردند برای شنیدن دانش مفید. کدام دانش مفیدتر از علم بالله؟ موضوع این دانش معدن همه کمالات و ارزش‌ها و صفات و اسماء اولیا و حسناس. در این دانشی که انسان می‌شنوه یا در این دانشی که انسان تحصیل میکنه، در اون چه که در این عالم و در اون عالم خیره به روی انسان باز میشه. حالا شاید ما نتونسته باشیم خود رو به این حد برسونیم، اینایی که معرفت الله رو کسب میکنن یا از طریق علم یا از طریق گوش، گاهی خود رو به مقامات فوق العاده قلبی میرسونن و رسوندن. مقام کشف، کشف یعنی برطرف کردن، کار این ایمانشون، باورشون به جایی میرسه که به عوالم دیگر با کنار رفتن پرده راه پیدا میکنن. از این گونه اشخاص در قرآن و روایات اسم برده شده. نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این شایستگی رو ابراهیم در ایمانش، در باورش یافت. ما هم فرمان روایی وجود مقدس خود رو بر این جهان به اون نمایاندیم. آیه خیلی لطیفه، که نسبت به این فرمان روایی یقین پیدا کرد. خوب کسی هم که این یقین رو پیدا بکنه، هیچ وقت جایی دیگه یقین نمی بنده، نمی تونه. و اونی که این یقین رو پیدا میکنه، ابراهیم وار زندگی میکنه در حد ظرفیت خودش. ان اولا ناس به ابراهیم للذین تبعوه و هازن نبی و الذین معه. هیچ گروهی در این عالم به ابراهیم نزدیکتر و شایسته تر از اونایی نیستن که در همه شؤون زندگی از ابراهیم اطاعت کردن، در رأس این اطاعت کنندگان از ابراهیم هازن نبی، این پیغمبر منه، و اهل ایمانی که با پیغمبر منن که در احادیث اومده و الذین معه، یعنی ائمه طاهرین. و بعد مقامات بعد از ائمه، خود حضرت ابراهیم دربارش قرآن میگه ان من شیعته لابراهیم. آیات قبل از این آیه درباره حضرت نوح، اولین پیغمبر اولی العزم الهی، کلمه شیعه رو هم در این آیه آورده. ان من شیعته، این ضمیر ه که چسبیده به کلمه شیعه است، من شیعته لا ابراهیم، به کی برمیگرده این ضمیر؟ به حضرت نوح. ابراهیم متولد شده بابل که الان یکی از استانهای عراقه، مردم زمانش بت‌پرست بودن. حاکم بر اون ملت نمرود بود، خود اونم از بت‌پرستای نمره 20 بود. عموی ابراهیم بت‌پرست بود و فروشنده بت، بت‌ساز بود، چنان که قرآن میگه. پدرش زود از دنیا رفت، نموند که این معنویت عظیم توحیدی رو ببینه. مادرش در حد خودش متدین به دین نوح بود که یه عده‌ای مؤمن به اون دین بودن، ولی کم بودن. در این محیط بت‌سازی و بت‌پرستی یه جوان که حالا سن بالایی نداشت، 13-14 سالش بود یا کمتر بود، دو تا کار عظیم داشت این جوان. یکی اندیشه، فکر، آزاد بودن از غفلت و بیخبری. با همین اندیشه پاکش بت و بت‌پرستی رو دفع کرد. یکی هم پیروی از اسلام حضرت نوح. این اندیشه خیلی مهمه. من یه وقت تصمیم گرفتم آخرین جلد کتاب شریف کافی رو مطالعه کنم. با خودم هم بردارم شهرهایی که منبر میرم ببرم. کتاب کافی چجوری به وجود اومده؟ کار ایمانه، کار باوره. کلینی بچه دهاتی بود، شاید 20 خونوار تو اون ده زندگی نمی کردن، هستش اونده الان بین بهشت‌زهرای تهران و حسن آباد کلین، باباشم هم اونجا دفنه. خب یه بچه داتی چگونه به این مقام رسید که اولا اسمش ابدی شده و ثانیاً کتابش چشم و چراغ کتابهای مدرسه اهل بیت بعد قرآن و نهج البلاغه؟ 20 سالم طول کشیده نوشتنش و با اون قواعد حدیث شناسی و میزانهای حدیثی که در روزگار خودش حاکم بوده میگه که من این 16,000 روایت و سلامتش و صحتش و درستیش و ضمانت میکنم. اون 20 سال هم کاملا مصادف بود با عصر غیبت امام عصر، غیبت اولیشون، غیبت صغرا، که رابطه ظاهری حضرت با مردم قطع نبود. چهار تا خدا باور کم نظیر و امام وکیل خودشون انتخاب کرده بودند. مردم این خدا باوران عظیم القدر رو می دیدن به نوبت، مشکلاتشون رو به اینا می گفتن یا نامه می دادن. این بزرگواران مشکلات و خدمت حضرت عرض می کردن، نامه ها رو می دادن، جواب می گرفتن. ولی بعدن که اراده وجود مقدس حق تعلق گرفت که این غیبت طولانی بشه و شد دیگه این شکل رابطه قطع شد. کتاب در اون عصر نورانی نوشته شد که زمانش به زمان حضرت عسگری خیلی نزدیک بود. یعنی ایشون روایات این کتاب و 16000 تاشو تقریبا از سرچشمه گرفته، از اون آب اول چشمه جوشان فرهنگ اهل بیت. به چاپ زمان ما شده 10 جلد، 2 جلدش بنا به نامگذاری خودش، اصول 7 جلدش فروع که کلش فقه، فقه اهل بیت، 1 جلدش بنا به اسم گذاری خودش روزه است، یعنی گلستان، باغ، نه به معنی ذکر مصیبت. خب بخش اصولش که خیلی عظیمه، دریای اقیانوسی از معارف الهی و در باره ردبندی خودش این گونه است: عقل، توحید، نبوت و ولایت اهل بیت، این 3 بخش. بخش چهارمش هم اخلاق در 2 جهت حسنات و سیئات، که این بخش آخر رو واقعا شیعه واجبه ببینه، بخونه، که حسنات به نظر پروردگار و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین چیه؟ این حسناتو به عنوان یه رنگ ثابت به درون خودش بزنه. بله، امکان رشد باطنی وجود نداره. اگه آدم آراسته به این حسنات نشه، سیئات رو هم ببینه، بفهمه، اگه در وجودش هست، امام صادق می‌فرماید تا زنده است پاک کنه، اگه نه وقت احتضار و برزخ یا قیامت قابل پاک کردن نیست. یه چیزایی در این سیئات که اگه آدم با خودش ورداره ببره، طبق خود قرآن، من از روایت هم نمیگم، در نجات به روش بسس بازم نمیشه. بخشی از سیئات از خطرات بسیار سنگینه، سنگین. مثلا سه تا شکلینی در یه روایت از قول امام صادق نقل میکنه، همین سیئات و مفصل، و یه روایت باب سیئات و از قول امام مجتبا نقل میکنه. خیلی عجیبه. امام مجتبا درباره این سیئات میفرماد: اصول الکفر سلاستون، اونی که بین شما و بین خدا پرده میندازه. کفر در اینجا یعنی پرده زخیم، پرده باطنی که نمیذاره انسان خدا بین باشه، خدا خواه باشه، خدا باور باشه، نمیذاره. تاریکه دیگه، نور رو نمیبینه آدم وقتی که پیچیده به این سه تا پرده است. چشم مشاهده قلبیش کور میشه. تو علوم جدیدم میگن اگه یه نفر رو ببرن تو تاریکی بذارن یه مدت معینی، ولی من دقیق نمیدونم چه مدتی، بعدم برن در رو با کنن و تاریکی بیارنش بیرون، کاملا کوره. من این چشم که یه مدتی از نور دورمونده کار نکرده، ندیده، آبی میره. در باطن هم همین جوره. اگر این سه سیئه در درون آدم باشه، خود این سه سیئه پرده زخیمی بین عبد و بین ربه. تو این تاریکی هم هیچی رو نمیگیره، چون نور بی نهایت وقتی میاد به عبد برسه به این پرده میخوره، رد نمیشه. اول کبر، کبر در زبان حضرت مجتبی یعنی چی؟ یعنی آدم محترم میومد من از جام بلند نشم. این واقعا جز اصول کفره. یه حاله بزرگواری تو خیابون به من سلام کرد، من سنگینی کردم جوابشون ندادم. این واقعا از اصول کفره؟ نه. این که من جلو پای یه آدم محترمی بلند نشدم یا سلام نکردم یا جواب سلام ندادم، این بد اخلاقیه، بی تربیتیه، کفر نیست. و این که حضرت می فرماید کبر از ریشه‌های کفر، کدوم کبر؟ یقینیه کبر در برابر پروردگار مهربان عالمه که خداوند به مصلحت من هم برای دنیام هم برای آخرتم اوامری رو به من ارائه میده که هر کدام از این اوامر معدنی از ارزش ها برای دنیا و آخرت منه و من شونه باله میندازم، گوش نمیدم، رد میکنم. اگرم نصیحتم کنن میگم که ساکت شو، من دوست ندارم اینا رو، خوشم نمیاد. اقیم صلات میگه نمیخوام، آتو زکات نمیخوام، آمنو بالله و رسوله میگم نمیخوام. این کبر در متکبران مردمی کاملا گره خورده به کبر ابلیسه. پروردگار علم بی نهایت، رحمت بی نهایت، کرم بی نهایت، یه دونه امر ثابت کرده، یه قرآن امر که صادر نکرده، یه دونه امر. به کل فرشتگان ازا سویتوه، وقتی من این جنس زمینی رو متعادل ساختمش و نفخت من روحی از حیات ویژه در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، همه در برابر او سجده کنید. خب این سجده کردن گوش دادن به حرف خداست، مالکه، رب، اختیار کامل هستی رو داره، میگه سجده کن و سجده کن. همه سجده کردن بدون معطلی الا ابلیس، ابا واستکبر، گو نه من این امر تو رو قبول ندارم، نمیخوام سجده کنم و نمیکنم. و این کبرم تا حالا ادامه داره، انقدر ریشه داره، علاجش سخته، درمانش سخته. نمیشه واقعا. یه بار ابلیس اومد خدمت حضرت کلیم الله، گوه از خدا بخوا گذشته منو ببخشه. گوه باش، این رو بزرگان ما نقل کردن، مثل مرحوم فیض کاشانی که تحصیل کرده همین شهر بود، ده از بزرگترین علمای شیعه است، از زمان صدر دوم تا الان. خدا به موسی فرمود میبخشمش همه گذشتش، اما بگون سجده رو قضا کنه. خدایا آدم که چند قرن مرده نیستش که بره سجده کنه. فرمود بهش بگو بره به قبرش سجده کنه. کلیم الله بهش گفت، گفت موسی دلت خوشه با من به زندهش سجده نکردم، حالا برم به قبرش سجده کنم؟ نمیخوام منو بیامرزه. من این نارم از مردم زمان خودمون شنیدم، دیدم. یه جوونی یه وقت اومد پیش من پای منبر، گفت پدر زن من با مادرش 4 سال قهره، هر دو هم توی خونه زندگی میکنه، مادر طبقه بالاست، پسر طبقه پایینه، 4 ساله که این پسر نرفته بالا مادر رو ببینه. همه دیدار مادر اینه که این وقتی میخواد بره بازار از پشت پنجره پسرشو نگاه میکنه، نمیره. شما میای یه رو با من باهاش حرف بزنی؟ گفتم بله. رفتم حدودا 8 صبح من با این بزرگوار حرف زدم تا نزدیک 10، 2 ساعت. آیات قرآن راجع به پدر و مادر، روایات پیغمبر راجع به پدر و مادر، روایات اهل بید راجع به پدر و مادر، با نکات ارزنده‌ای که در این آیات و روایات هست. مثلا یه نکته ارزنده اینه که خدا تو کوه طور اولین باری که موسی رو مقام نبوت داد فرمود با برادر هارون برین مصر با فرعون حرف بزنین، هدایتش کنید، اما قولا له قولا لینا. خیلی با فرعون نرم حرف بزن، تون صدا تو بالا نیار، خشم تو صوتت نباشه، خیلی با محبت. بعد پروردگار علتشو بیان کرد، گفت موسی میدونم این کیه. اول سوره قصص ان فرعون علا فی الارض، این یه گناه عظیمش، و جعل اهلها شیعا، یه گناه بزرگش، تفرقه اندازی بین ملت، دار و دست کردن، پراکنده کردن، حزب حزب کردن، که این بلا 40 سال سر ما اومده و ردم نشده. شیعه ایم، بخش بخش با هم بدیم، دشمنیم، دفع میکنیم همدیگر رو. جعل اهلها شیعا یذبحوا ابناءهم، فرزندان اینا رو کشته، و یستحیی نساءهم، زنا رو برای بیگاری زنده نگر داشته. انه کان من المفسدین، البته در یستحیی به چیز دیگه هم هست، ولی چون من خیلی یقین ندارم نمیگم براتون. موسی من میشناسم این چه جرثومه با معدن آلودگیه، ولی تو باش نرم حرف بزن، زیرا و وقتی مادر تو رو انداخت توی رود نیل، اون جعبه‌ای که تو توش بودی من هدایت کردم از اون رشته‌ای که میرفت تو دربار، رسوندمت به دربار. فرعون هم گفت بگیرین این جعبه رو ببینیم چیه. تو رو از تو این جعبه در آورد. من محبت تو رو به دلش انداختم که نکشتت. یعنی همون لحظه تو قرآن محبت رو انداختم تو دلش، عجیب غریب عاشق تو شد. این که بچه های بنی اسرائیل رو میکشت، کشت مرده تو شد. بیست سال تو دامن این آدم بودی، چقدر بهت محبت کرد، چقدر تر و خشکت کرد، چقدر بهت احترام کرد. این که میگم باهاش نرم و با محبت حرف بزن، چون بوی پدری به تو داره. یارو پدرم نبود، چه برسه به اونی که پدر واقعی انسان و مادر واقعی انسانه. خب حالا به من چند بار تو قرآن و به زبان پیغمبر و ائمه فرموده و به الوالدین احسانا، منم میگم بابا این زن و مرد کی هستن؟ چی کارن؟ غلط کردن که منو به دنیا آوردن، بی خود کردن. حالا بدن هر دو برشکسته شده. تو ایران خیلی از بچه ها هستن پدر مادر رو دور میندازن، یعنی یواشکی میرن با این مراکز بزرگ سالان تماس میگیرن و مأمور میارن پدر مادره رو میبرن اونجا میخوابونن، سال تا سال هم نمیرن دیدنشون. یعنی یه گوشه از زندگی مردم اروپایی شده، آمریکایی شده. همه اینا رو من بر اون آقا گفتم، تمام نکات کلمه احسان رو. احسان یه امر عملیه، اونم خیلی خوب گوش داد، اصلا حرفای من رو رد نکرد، نگو آقا بسته، خیلی حوصله کرد، میشناخ منو. تموم که شد به من گفتش که شما یه سری این پله‌ها برو بالا، مامان من طبقه دومه، بهش بگو دو سالی که به من شیر دادی پولش چقدر میشه، من امروز نقد به تو بدم، ببر بنداز جلوش. شیر دو ساله که پولی نمیشه، جانشو به تو منتقل کرده با این شیر. این استخون بندی رو، این عصب بندی رو، این رگ و پی بندی رو، این قزروف بندی رو، این ماهیچه بندی های وجودشو به تو منتقل کرده، چقدر میشه؟ من نگاش کردم، بعد بهش گفتم آقا رد کردن این آیات و روایات و عمل نکردن به این فرمانهای خدا، طبق قرآن جهنم داره. گفت تو چرا ناراحتی؟ من میخوام برم جهنم، به تو چه؟ یعنی اون کار ابلیس رو من دیدم تو بعضی از مردم، کبرش. یکی از اصول کفر این یه سوم این پرده است. بعد امام مجتبی می‌فرماید بر اثر همین کبر بود که رجیم شد، ملعون شد، مطرود شد، دوزخی شد. و ریشه دومم حرصه. من به اندازه دارم و خونه دارم، مغازه دارم، ماشین دارم، مال حلال دارم، ولی درونم بندش پاره شده. حالا یا به حلال یا به حرام لقمه رو از تو گلوی مردم میکشم بیرون. حرص میزنم، میخوام هر چی همه دارن همه رو بگیرم مال خودم کنم. من تعداد درختان اون باغ آباد رو نمیدونم. امام باقر میفرماید، مجمع البیان تبرسی نقل میکنه، این جنتی که خدا او رو درش قرار داد آبادترین باغ در منطقه شامات بوده، نه بهشت آخرت. چون هر کی بره بهشت آخرت خالدین فیها، اما بابا ننه ما تو اون جنت خالدین که نبودن، بالاخره آخر گفتن برین بیرون. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. یک گناه چون کرد گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی ای روسیا. چند تا درخت داشته اون باغ آباد؟ نمیدون. هر چی درخت داشته پرمحصول بوده که پروردگار به هر دوشون گفت کلا منها رقدن حیث و ماشئتون. کل درختای این باغ و میوهاش مفت تو و خانومت، همش مال شما. اما آدم، حوا، ولا تقربا من هذه الشجره، یه دونه درخت و کار بهش نداشته باش. اینجا یه دروغ خیلی شاخ دارم میگن، من رو منبرا بچه که بودم شنیدم که باعث خوردن اون درخت حوا شد و این زن باعث شد این مرد از اون بهشت آباد بیفته بیرون، در حالی که این حرف خلاف آیات سوره بقره و سوره طهاست. خلاف، به این زن ربطی نداره. قرآن میگه لا تقرب هذه الشجره، شما دوتا به این درخت نزدیک نشید. دوتایی شدن، حالا به میوشم دست زدن، خوردن نخوردن نمیدونم، همین حرکت به طرف این درخت خلاف خواسته محبوب ازل و ابد بود. خب 2000 تا درخت میوه‌دار مال شما دوتا، هیچ که دیگه هم که نبود. کل این باغ دوتا مشتری داشت، یه مرد یه زن. برای چی رفتین سراغ این درخت با اینکه خدا هشدار داده بود؟ چه علتی داشت؟ حرص، قانع نبودن. همه رباخوران دنیا رباشون بسته به زلف حرصه. همه دوزا، همه قارتگران، اغلب حکومت‌های دنیا، صندلی‌دارای دنیا این پولای عظیمی که هم ملت‌ها اختلاس میکنن و روز روشن میدوزن مال حرصه. گاهی تو روزنامه ها مینویسن 1000 میلیارد اختلاس کرد. خب احمق، تو بدن چمت پارچه میخواد؟ برای شب که میخوای بخوابی بدن چمت خونه میخواد؟ برای جابجا شدن بدنت چند تا ماشین میخوای؟ دارن ولی میدوزن، دارن ولی به غارت میبرن، دارن ولی اختلاس میکنن، دارن ولی ایجاد انحصار میکنن. اینا همه حرامه ولی هرسه. و سومین ریشه کفر، امام مجتبی میفرماد حسد که باعث شد برادر برادرشو بکش، باعث شد قابیل حابیل رو نابود کنه. خب آدم این اصول کافی رو بخونه، باب اخلاقشو، خیلی کتاب معجزه‌ایه. خدا به من لطف کرد، من این کتاب یه ترجمه زیبای تقریبا قابل آسان فهمی نداشت. من ترجمه کردم 2 جلد اصول رو که شده 5 جلد. تا قبل از اینکه این کتاب رو ترجمه بکنم واقعا در این حد نمیدونستم که این روایات معجزه واقعی ائمه ماست. نه مرده زنده کردن، مرده زنده کردن که براشون یه دیوان آب خوردن هم نبود، یه دم می زدن مرده زنده می شد. این انسان های عرشی با این روایاتشون تمام دنیا رو تغذیه کردن اگه بخوان آدم بشن، تمام دنیا رو. اون وقت این جلد دهمش که روزه است، من این رو برداشتم شروع کردم مطالعه کردن. واقعا اسم درستی روش گذاشته، گلستان، باغستان. خیلی هم به من پیشنهاد شده ترجمه کنم این یه جلد رو، هم نشده، هنون نرسیدم، یعنی کارهای دیگه تو دستم بود، فرصت به من نداد. ورق می زدم می خوندم، رسیدم به این روایت که در محضر امام صادق از ابوذر صحبت شد. هر کسی یه چیزی گفت، همشم مثبت گویی. امام ششم هم ساکت بودن، حرفای اینا رو گوش میدادن. همه که حرفاشون رو زدن گفتن ابن رسول الله شما درباره ابوذر نظری ندارید؟ فرمود چرا؟ گفتن بفرمید. فرمود اکثرا. خیلی مهمه با، اونم تو کتاب کافی، اکثرا عبادت ابوذر، اکثر یعنی 99% عبادت ابوذر دو چیز بود، دو عبادت بود. یک، التفکر. اندیشه کردم، پیشونم درباره خودم فکر کنم، این 60 سالی که گذشت با عمرم با مالم چی کار کردم، مثبت منفی، مسیر رحمت، مسیر لعنت، یه فکر کردن که خرجی نداره. این یه عبادتش. عبادت دومش ول اعتبار، از همه دنیا این آدم درس میگرفت. چجوری درس میگرفت؟ ما هم داریم دنیا رو میبینیم که چجوری درس میگرفت. ببینید، میلیاردها نفر اول هر ماه هلال رو میبینن. به به، چقدر زیباست. همین قشنگ هلال. اما حافظم اومده شب اول ما هلال رو دیده، اومده یه نصیحت ساخته جانانه: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. این اعتبار. همه زاینده رودو میبینن، مخصوصا وقتی پر آبه میرزن برای تماشا. جویها رو میبینن، اما یه آدم اهل اندیشه جوی آبو میبینه، میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. میبینی آب داره میره، بر نمیگرده، میره میره. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. عمر رفت، بر نمیگرده. حالا تو اون عمر رفته چی کار کرد؟ این کار ابراهیم بود. یعنی برگشتیم اول سخن، این متولد شده در بابل تو 12-13 سالگی یک کارش اندیشه بود در عالم. حالا برای چی اندیشه میکرد؟ برای اینکه با اندیشه کردن در عالم صاحب عالمو میشه پیدا کرد. من یه کارشم پیروی از حضرت نوح علیه السلام بود. ابراهیم شد این جوان با اندیشه، ابراهیم شد با اقتدای به یکی از اولیاء ویژه خدا، حضرت نوح. ما میتونیم به اندازه قد عقل و روح خودمون ابراهیم بشیم؟ بله که میتونیم. خدا که بخیل نی که درا رو به روی ما بسته باشه. بله میتونیم، ما واقعا میتونیم، چه ببینیمش چه نبینیمش، چه عمر ما کفاف بده ولی الله الاعظم رو ببینیم، چه کفاف نده. حالا نده، خدا ممکنه اراده کرده باشه ما نبینیمش، اما میتونیم از اصحاب و یاران واقعی او بشیم. قطعا میتونیم. جوانا ما گاهی میان به من میگن آقا ما چجوری یار امام زمان بشیم؟ میگم ترک گناه، انجام واجبات، آراسته شدن به حسنات اخلاقی. همین 3 قدم ما با حضرت، 3 قدم همین الان فاصله داریم. انجام واجبات قدم اول رو برداشتم، ترک محرمات قدم دوم و آراسته شدن به حسنات اخلاقی بهش رسیدم ولو با چشمم نبینمش، اما کنارشم. با نبینمش مثل قایبش کرده که من نبینمش. اگه میخواست که حضور بهش میداد. حالا بدنشو نبینم، یعنی جنبه فیزیکیشو نبینم، اما میتونم بهش برسم که بین من و او 3 قدم فاصله است. انجام واجبات مالی و بدنی کم نذارم، یه رو نشستم شمردم، الان یادم نیست چند تا روایت از زبان مبارک خود امام زمان که هر کی حقوق مالیشو که حکم خدا در قرآن نده که این حقوق مربوط به ماست، ما دشمن اویم و قیامت هم به محاکمه میکشیمش. چرا حق ما رو خوردی؟ کم نذارم و قدم انجام واجبات بدنی و مالی. قدم دوم ترک محرمات که پیغمبر میفرماید این قدم مقدمه بر اون قدم اوله، و آراسته شدن به حسنات اخلاقی. خیلی عاشق ابی عبدالله امام عصر، خیلی اصلا درک این ارتباط حضرت با ابی عبدالله که کیفیت نه کمیت نمیشه فهمید، نمیشه. اینقدر هست وقتی که ظهور میکنه خودشو به هیچ کدام از معصومین معرفی نمیکنه، نمیگه من پسر فاطمم، پسر علی ابن ابی طالبم، تا تکیه میده به دیوار کعبه یا اهل العالم قتل جدی الحسین عطشانو. چون الان دیگه 5 قاره تقریبا امام حسینو میشناسن، اگه هر کدام از این 14 نفر رو نشناسن، اما صدای ابی عبدالله، صدای عاشوراش، صدای اربعینش تو همه عالم بلند شده. به همین خاطره که ایام اربعین زردشتی میاد پیاده روی، سنی میاد، مسیحی میاد، کشیش میاد، همه میان. حالا از همه مصائب کربلا چرا همینو ایشون ذکر میکنه؟ خدا به موسی فرمود آتش با حسین من کاری میکنه که بین چشمش و بین آسمان ها حائل ایجاد میشه، انگار همه رو داره دود میبینه. موسی صغیره یمیته العطش، بچه کوچیکاشو تشنگی میکشه، و کبیره جلده منکمش، از مادرش نقل میکنن که وقتی در عالم معنا پرده دنیا رو کنار میزنه و با ابی عبدالله حرف میزنه، فاطمه زهرا میگه ولدی قتلوک و ما عرفوک، کشتنت نشناختنت و من شرب الماء منعوک. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مصباح الهدى. السلام عليك يا سفينة النجوم. السلام عليك يا رحمة الله الواسع. السلام عليك يا باب نجاة الأمة. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسن، فریاد العطش ز بیابان کربلا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اصلح امورنا. اللهم بحق الحسین لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم بعقد الحسين اشف مرضانا واقض حوائجنا.